این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب بریم سراغ سخنران بعدی. ایشون دانش آموخته دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران هستن و از اون دست جامعه شناسایی هستن که در سالهای اخیر بسیار تلاش میکنن تا وارد گفتگو با مردم بشن و تئوریهای سخت و پیچیده رو در گفتگو با اونها مطرح کنن. به ویژه در سالهای اخیر در حوزه نوجوانی مطالعات جدی داشتن و در کلاس‌ها و دوره‌ها جنبه‌های مختلف این مفهوم رو با مردم مطرح کردن. آقای دکتر حسام سلامت امروز با عنوان تجربه نوجوانانه ساختن جهان سخنرانی خواهند کرد. به افتخارش. توی این سخنرانی هم مثل سخنرانی قبلی ما 45 دقیقه صحبت های آقای دکتر رو خواهیم شنید و یه رو به آخر بخش پرسش و پاسخه. من یه رو بنده به اتمام سخنرانی اعلام میکنم و گروه ها باز میشن و میتونیم سوالاتتون رو مطرح کنیم. خیلی خوش اومدید.
چطوری؟
مرسی.
سلام. چرا پنگ دارم؟
بله
بیشتر نمیشه
در خدمت هست.
خب سلام دوباره، روز هم بگی بخیر.
شما به لپتاپ نیاز ندارید؟
نه از همین گوشی ببینم. میبرم که سر حال قبراق باشین و بعد نهار آدم معمولا خوابش میاد. خیلی خوابالوده نباشید، اگر خوابالوده ای صحبتهای من یه ذره ما رو بیدار کنه. حالا ببینیم چی پیش میاد. خب مرسی که تشریف دارید و حوصله میکنید، اینو میبرم حوصله کنید و صحبتهای من رو گوش بکنید. من سعی میکنم که تا جایی که برام مقدوره بزن به حضور شما که مختصر صحبت بکنم. البته من سابقه خوبی دارم مختصر صحبت کردن من ندارم، ولی خب حالا تلاشونو میکنیم ببینیم چی در میاد. فکر میکنم که هر بحثی درباره نوجوانی باید از یه حقیقت ساده ولی به نظر میاد که تو حدی فراموش شده شروع بکنه و اونم اینه که ما هنوز نمیدونیم نوجوانی چیه. مثلا خود این که مثلا یه جمعی مثل نوجهان اولین و احتمالاً تنها، درست میگم دیگه، اولین و تنها تا جایی که میدونیم جمعیه که و تشکلیه که به صورت مشخص داره سعی میکنه که نوجوانی رو پرابلماتیزه بکنه، به نوجوانی فکر بکنه، خودش به قدر کافی گویاست به نظرم. مثلا ما با دوستان صحبت میکردیم که خب عرضم به حضور شما که قبل تر از نوجهان چه کارهایی صورت گرفته، چه مؤسسه‌ای، چه تشکلی، چه نهادی بوده که به صورت مشخص مسئلهش نوجوانی باشه. ظاهرا چیزی پیدا نشد و به نظر این گویاست. این خودش یه فکته، یه فکتی که اصلا ارزش فکر کردن داره. چرا نوجوانی تا پیش از این و شاید هنوز هم که هنوزه یک پرابلم، یک مسئله نیست، هنوز مفهومی که صورت بندی شده باشه و بهش فکر شده باشه نیستش. این به نظرم اصلا خوبه که نقطه آغاز بحث ما باشه. من یه ذره میخوام به این فکر بکنم همراه با شما، بعد نرم نرمک گام به گام بیایم جلو ببینیم که داستان از چه قراره. بنابراین یه ذره میخوام که با شما راجع به همین موضوع صحبت کنم، نوجوانی به مثابه مسئله. اصلا کی مسئله شد، یا به تعبیر دیگه ای چرا هیچ وقت مسئله نشد، و اگه الان مسئله است چرا الان مسئله است. الان اتفاقی افتاده، خبریه که نوجوانی امروز یک مسئله اجتماعیه یا نه؟ این گام های اولی که میخوام بردارم تا نم نم عرضم به حضور شما برم جلو. خب بذارید اینجا شروع بکنیم. خود نوجوانی به مثابه یک مفهوم، یک ابداع متأخره، یک ابداع جدید به مثابه یک مفهوم، و بعدم خواهیم دید که به مثابه یک مسئله، همچنان که تا حدی کودکی یک مفهوم جدیده. جهان پیشا مدرن، جهان سنت، حالا هر اسمی که شما روش میذارید، تصوری از مفهوم کودکی نداشت. مفهوم کودکی، چون هر چقدر بگردید کمتر و کمتر پیدا میکنید که کودکی و از اون بیشتر نوجوانی اساساً یک مسئله باشه در جهان سنت و در دانش‌های جهان سنت. حالا دانش‌های جهان سنت کثیرن، از فقه گرفته تا نمیدونم عرفان گرفته تا خود ادبیات گرفته. پس به نوعی، حالا داستانش خیلی طولانیه، الان مجال این سخن نیست که چی شد که با عصر مدرن اصلا یک مقوله به نام کودکی به مثابه یک مقوله مجزا و مستقل ساخته شد و متأخرتر از مفهوم کودکی مفهوم نوجوانی ساخته شد. و در ادامه خواهیم دید که خود نوجوانی در واقع مفهومی که دل کودکی اومده بیرون دیگه، یا به تعبیری از مجرای متمایزسازی نوجوانی از کودکی بود که یک مفهوم جدیدی به نام نوجوانی شکل گرفت. تا جایی که به ایران مربوط میشه به نظر میاد که دست کم از سال 1344 که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت، دست کم، من قبل تر از اون رو فعلا مسکوت میگذارم، ولی به نظر میاد که از سال 44 به این سمت ما حداقل یه مفهوم ایران بود نوجوانی داریم و ظاهرن هم برایش نهادی هم شکل گرفته که قراره که راجع به نوجوانی کار بکنه، یا راجع به عرضم به حضور شما که نوجوانی فکر بکنه. پس به نظر میاد که یک عمر کم و بیش 50 ساله داره مفهوم نوجوانی در میدان فکری ما، در حوزه فرهنگی و ادبی ایران به صورت مشخص. اما چه اتفاق افتاد؟ یه اتفاق بامزه افتاده. شما حتما همتون کتاب های چیزو دیدید دیگه، کتاب هایی که خود کانون منتشر کرده، پشت جلدش چی داره؟ یک گروه سنی داره دیگه، نه گروه سنی الف ب جیم ه دال. اولین جایی که، و اینجاست که حوزه ادبیات مهم میشه، چون میخوام ادعا بکنم که ادبیات حوزه‌ای بود که برای اولین بار در ایران مفهوم نوجوانی رو کشف کرد و فهمید او یه چیزی هست به نام نوجوانی که با کودکی فرق میکنه، با دوران جوانی و بزرگسالی اینها فکر میکنه، در واقع فرق میکنه. پس این گروه های سنی که کانون پرورش فکری اولین بار در واقع ارائه داد، اولین صورتبندی بسیار، البته ابتدایی، بسیار ابتدایی بود از تقسیم بندی درون برهه‌ای که ما شاید همیشه اسمش رو هم برهه کودکی میگذاشتیم، ولی بعداً این گروه های سنی که از همدیگه جدا شد و بر حسب چی جدا شد، چه چیز گروه سنی الف رو از گروه سنی ب جدا میکنه؟ در یک کلام، قابلیت های ادراکی دیگه. یعنی فرض کم و بیش پنهانه پشت این گروه بندی های سنی که از توش ذیل گروه سنی عرضم به حضور شما که ه و د مفهوم نوجوانی ساخته شد، فرضش اینه که این گروه های سنی قوای ادراکیشون با هم دیگه متفاوته. یعنی کتابی که به درد مثلا بچه کلاس اول دوم میخوره به درد بچه کلاس مثلا دوم سوم راهنمایی نمیخوره، یا دیگر مثال ها. بنابراین اینجا اتفاق مهم داره میفته، خیلی به نظر من لحظه تاریخی مهمیه داخل ادبیات. یعنی اون حوزه‌ای که شاید در گام اول خیلی انتظارش رو نداریمه که داره مفهوم نوجوانی رو ابداع میکنه، در واقع میشود گفت کشف و ابداع میکنه، این بسیار نکته مهمیه. و بر وفق تفاوتی که، یا یه جور شاید بشود گفتش که سلسله مراتبی که بین این قوای یا قابلیت های یا ظرفیت های ادراکی وجود داره که در ادامه من امیدوارم که بهش برگردم. اما این تقسیم بندی گروه های سنی مشکل ما رو حل نکرد با مفهوم نوجوانی و دشواری های تعریف نوجوانی، که خلاصه نوجوانی چیه، به جای خودش باقی موند تا همین امروز، گرچه چنان که گفتم گام آغازینی در حوزه ادبیات به ابتکار کانون با همون ماجرای گروه بندی سنی اتفاق افتاد. چرا به رغم بدعتی که و بداعتی که کانون و حوزه ادبیات به خرج داد، ولی همچنان مفهوم نوجوانی تا این اواخر به یک موضوع و به یک مسئله مستقل تبدیل نشد؟ ببینید، بذارید سه حوزه دیگر رو مثال بزنم، سه حوزه دیگر اجتماعی که در اونها به عنوان سه حوزه اجتماعی مؤثر، سه حوزه اجتماعی بزرگ، اصلا بازه به نام بازه نوجوانی تعریف نشده و هنوزم که هنوزه در این حوزه های اجتماعی اصلا شما نمیتوانید به نوجوانی به مثابه یک دوره، یک پریود، یک برهه سنی، بعدا خواهیم دید، اجتماعی مستقل فکر بکنید. مثلا در حقوق میخوام بگم که چقدر مبنای تقسیم بندی ها تو حوزه اجتماعی متفاوت. دقیق پیش دیدیم که ادبیات تونست برای بار اول یه جورایی بهش فکر کنه با ماجرای گروه بندی های سنی، اما حقوق، تو حقوق شما فقط دو تا کاتگوری دارید و حواستون باشه که وقتی داریم از حقوق حرف میزنیم از یک نظام اجتماعی بسیار مؤثر داریم حرف میزنیم که ذهنیت خیلی از ماها رو شکل داده. همتون میدونید دیگه، تو حقوق، در حقوق ما دو تا کاتگوری بیشتر نداریم، یا کودک داریم یا بزرگسال، و کل مبنای حقوق مدنی ما و حقوق کیفری ما روی این تقسیم بندی سوار شده. یعنی تا قبل از 18 سال شما کودک حساب میشید، درسته؟ تو کاتگوری کودکی هستید و بعد از اونه که بزرگسال خواهید بود و قوانین و حقوق ناظر بر برهه کودکی و ناظر بر برهه بزرگسالی طبعا با هم دیگه متفاوتن. پس در یک نظام اجتماعی بسیار مؤثر و بزرگی به نام حقوق اصلا چیزی به نام برهه نوجوانی اندیشه پذیر نیست، اصلا وجود نداره. شما یک حقوقدان، یک قاضی، یک وکیل فقط کودک میشناسه و بزرگسال میشناسه و خب تفاوت اینها هم از حیث حقوقی که معرف حضور همه شما حتما هست. در نظام اجتماعی دین، در نظام اجتماعی دین هم شما نمیتونید و ندارید، نمیتونید به نوجوانی فکر کنید و اصلا برهه‌ای به نام نوجوانی ندارید. باز اونجا هم چی دارید؟ در واقع اونجا هم یک کاتگوری دوگانه وجود داره، کودک نابالغ غیر مکلف و عرضم به حضور شما که بزرگسال بالغ مکلف. بازم حوزه دین یه دوگانه فقط داره، همون تکلیف دیگه، جشن تکلیف و سن عرضم به حضور شما که تکلیف دینی، درسته؟ اونجا هم شما یه دوگانه بیشتر ندارید. اون سمتش کسی که کودکه، البته سن، گروه سنی که در نظام اجتماعی دین تعریف میشه طبعا با نظام سنی که در حوزه حقوق تعریف میشه تا حدی با هم دیگه متفاوته دیگه، 9 سال تو دخترها، 14-15 سال توی پسرها. ولی باز ببینید تو حوزه نظام اجتماعی دین هم چنین حوزه اصلا تعریف نشده، فقط همون کودک که نابالغ و تکلیفی برش سوار نیست و اون سمت ماجرا. در سیاست، سیاست هم حوزه نیست که بتونه به نوجوانی فکر بکنه. در واقع تو سیاست باز شما با چی مواجهید؟ با سن قانونی، همون 18 سالی که خیلی با حوزه حقوق اینجا بدبستون دارن دیگه، درسته؟ سن قانونی که به تعبیری شما با بعد از اون سن قانونی تبدیل به چی میشید؟ شهروند، یعنی کسی که مثلا حق داره در انتخابات شرکت کنه، نمیدونم رأی بده، فلان بکنه، بهمان بکنه. یعنی باز میبینید که در سیاست هم امکان فکر کردن به یک برهه مستقل یا دست کم کم و بیش مستقل از کودکی وجود نداره. این اشاره، حالا کم و بیش گذرای من به حقوق، به دین و به سیاست، برای این بود که اشاره بکنم که چرا و به چه معنا برهه کودکی در این نظام های اجتماعی اندیشه ناپذیر باقی مونده. حالا از اینجا به بعد که حالا پای به نظر من سه دانش رشته جدید میاد وسط. دانش رشته منظورم دیسیپلینه. سه دیسیپلین جدید منهای اون سهمی که ادبیات چنان که اشاره کردم پیشتر ایفا کرده بود برای تعریف البته زمینی برهه نوجوانی به مثابه یک گروه سنی خاص که واجد یک قوای ادراکی مشخص و متمایز از گروه های سنی قبل از خودشه، سه دانش رشته جدید که در ایران هم خیلی جوونن، خیلی تازه نفسن، پیدا شده که ما به اتکای اونها میتونیم به نوجوانی به مثابه یک برهه مستقل اجتماعی فکر بکنیم. روانشناسی، جامعه شناسی و اخیراً مغزپژوهی. یعنی ما یک جورایی استقلال موضوعی یا استقلال پرابلماتیک نوجوانی رو که نوجوانی مستقلاً به پرابلماتیک به مسئله تبدیل بشه مدیون این ستایی به علاوه سه و علاوه یک، اون یکی خب اما ادبیات گفتیم سهم البته در نهایت کمرنگی داشت در این قضیه، اما این سه دانش جدید بگذاریم از این که این روزها خیلی متورم شدن، حالا به ویژه روانشناسی گفتار خیلی باد کرده یه دیگه، خیلی متورم، ولی فارغ از این اینا دانش های جدیدن. و نکته جالب اینه که در هر سه این سه حوزه سه دانش رشته نوجوانی کاتگوری مستقله. یا باز اگر بخوام یه ذره مسامحتن حرف بزنم یک رشته کم و بیش مستقل. خب با روانشناسی احتمالاً به قدر کافی آشنایید دیگه. مسئله تو روانشناسی چیه؟ در واقع بر حسب تجارب روانی و فیزیولوژیک متغیری که معرف یک دوره سنی خاص به نام نوجوانی، نوجوانی بررسیده میشه. یعنی فرض اینه که دوره نوجوانی که حالا باز در ادامه بهش باز بیشتر باید فکر بکنیم واجد قسمی تجارب روانی فیزیولوژیک خاصه که اون رو با تجارب فیزیولوژیک روانی برهای قبل و بعد از خودش تا حدی کمتر یا بیشتر متمایز میکنه و جدا میکنه. تو حوزه جامعه شناسی که حالا من میخوام صحبت بکنم در ادامه بیشتر راجبش، خب مسئله بر سر ایماژهاییه که ایماژهای اجتماعی، تصورات و تصاویر اجتماعی، چشم داشت‌ها و توقعات اجتماعی که از یک نوجوان می‌رود. عموماً بحث بر سر اینه که نوجوان کیه توی چشم جامعه، توی ایماژهایی که یک جامعه از یک برهه‌ای به نام از یک سوژه‌ای به نام نوجوان می‌سازه، داستان بر سر چیست که من در ادامه به تفصیل به این حوزه می‌پردازم. و حوزه مغزپژوهی که خب به نسبت اینا خیلی جدیدتره دیگه. و میدونم که یکی دو نفر از دوستان قراره در همین سمینار راجع به تغییرات، درست میگم، تغییرات عصب شناختی و مغز محورانه‌ای که میشود به اتکای اونها نوجوانی رو تعریف کرد صحبت کنن. چون حوزه تخصصی منم نیست، من ازش میگذرم، ولی توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که و به نظرم بسیار نکته مهمیه و زاویه دید خیلی راهگشایی خواهد بود. این زاویه دید که از خودمون بپرسیم که در واقع برهه نوجوانی به مثابه یک دوره سنی خاص مترادف با چه تحولات و تغییراتی در ساختار مغزی ماست، ساختار عصبی ماست، و این احتمالاً چه تجارب متفاوتی رو بهش دامن میزنه. به نظرم میاد یکی از رشته‌هایی که هر چقدر جلوتر خواهیم رفت، چون که در سطح جهانی هم همین قصه حاکمه، سهم تعیین کننده تری در توضیح حتی خیلی از پدیده های اجتماعی ایفا خواهد کرد همین عصب مغز پژوهیه. اونجا یک رشته کم و بیش تازه نفس، دست کم در نسبت با دیگر دانش رشته ها و دیسیپلین های علمی که بنظرم حرف بسیار بسیار تعیین کننده ای داره برای زدن. و دست کم خود من خیلی کنجکاوم و خیلی مشتاقم که صحبت دوستانم رو در این سمینار بشنوم که ببینم اونها چگونه از مجرای تحولات مغزی میخوان تجربه به نام تجربه نوجوانی رو عرضم به حضور شما که توضیح بده. خب اگر من کامیاب شده باشم که یه همراه با شما یه مرور خیلی سریع کرده باشم در دانش‌های مستقر، تا همراه با شما به این اندیشیده باشم که چرا نوجوانی مسئله نبوده است و چرا نرمک داره رفته رفته به مسئله تبدیل میشه، حالا میتونم یه گام دیگه بذارم جلو و عرضم به حضور شما که بیشتر و بیشتر خودم رو معطوف به جامعه شناسی بکنم، ببینم جامعه شناسی احیانا این وسط چه سهمی میتونه در توضیح و در صورتبندی تجربه نوجوانی ایفا بکنه. نکته اول، در جامعه شناسی ما نوجوانی رو به مساوی جور تقاطع، به مساوی جور تلاقیگاه بیولوژی و تاریخ میفهمیم. این نکته اول و اصل مطلبه، خود جنسه. یعنی نوجوانی مثل هر برهه دیگری در زندگی، از یه طرف یعنی یه پاش توی بیولوژی ماست، تو ساختار زیست شناختی ماست، تو ساختار مغزی ماست، توی سکسوالیته ماست، هر چیزی که به نوعی به بیولوژی ما به مسابه امر طبیعی مربوط میشه. نه؟ حالا ولی تلاقیش با تاریخ، تاریخ چیه؟ تاریخ در واقع مناسبات نیروهاست در لحظه های مشخص زمانمند، یا اگر مایلید امر اجتماعی. مثلا حالا تاریخ رو میتونم بردارم بجاش امر اجتماعی بذارم. یعنی سخن بر سر اینه که چجوری فیزیولوژی هیچ وقت به تمامی یک امر تماما طبیعی نیست. چون تصور اولیه ما اینه دیگه، وقتی داریم از امور بیولوژیک حرف میزنیم، سن یک امر بیولوژیکه دیگه، مغز یک امر بیولوژیکه دیگه، سکسوالیته یک امر بیولوژیکه دیگه، جز این که نیست. ولی تصور اولیه‌مون شاید قبل از اینکه عینک جامعه شناسی به چشم بزنیم که اینا پدیده‌های کاملا طبیعی هستند، یعنی مستقل از جامعه، مستقل از تاریخ، مستقل از فرهنگ انگار. ولی به محض اینکه این عینکه رو شما بزنید چشتون، کاشف به عمل میاد که اصلا از این خبر نیست. امر طبیعی در همون امر بیولوژیک همواره با امر اجتماعی، با امر تاریخی در پیونده. یعنی مدام امر بیولوژیک داره با صورت بندی میشه در وضعیت‌های تاریخی مشخص، به دست جامعه، به دست فرهنگ و به دست هر چیزی که میشه اسمشو امر اجتماعی گذاشت. این چیزیه که دامن میزنه به جامعه شناسی نوجوانی. یعنی نوجوانی که پس چنان که گفتم یه پاش تو ساختار بیولوژیک ماست، ولی یه پاش توی مناسبات و در دل نیروهای اجتماعی که هی دارن این امر طبیعی رو بهش ساختار میدن، سکسوالیتر مدام تعریف میکنن از منجر مثلا تعریف امر بهنجار، امر نابهنجار، نه مدام قوای ادراکی ما رو که همواره در نسبت با مغز ما به مسابقه یک پدیده طبیعی مدام دارن تربیت میکنن، قوای ادراکی ما رو مدام ایماژهایی و تصاویری از این میدن که برهه نوجوانی چیست، نوجوان خوب چیه، چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه. یعنی مدام میخوام بگم که این امر طبیعیه داره به میانجی امر اجتماعی ساختاربندی و باز ساختاربندی میشه. حالا اینو داشته باشید به عنوان مقدمه کلی، حالا باز جزئی تر و گام به گام تر بریم جلو ببینیم که از کجا سر در میاریم.
اگر اشکال نداره قبل از اینکه شروع کنید من اعلام کنم که میتونید سوالاتتون رو بپرسین و گروه و صفحه بلند قطع صدا میاد؟ ببخش گروه واتساپ و صفحه اینستاگرام باز میشه، اگر سوالی دارید اونجا میتونید مطرح کنید. ببخشید.
خب پس اون نکته اول رو داشته باشید، اون دعوی کلانی که من کردم رو. حالا قدم بعدی در حوزه جامعه شناسی نوجوانی، خب از کجا شروع بکنیم؟ بذار از یک ایماج شروع کنیم، از یک تصویر که کامن سنس از نوجوانی ساخته. کامن سنس یعنی عقل متعارف، عقل سلیم، همین عقل رایجی که یه جورایی شما میتونید رد پاشو در جامعه پیدا بکنید. این ایماج به نظرم یه نقطه آغاز خوبیه. در واقع فهمی که عقل متعارف یا کامن سنس از نوجوانی داره به نظر میاد، و فکر نمی کنم خیلی اشتباه کنم، اگر اشتباه میکنم میتونید بعدا من اصلاح بکنید، فکر میکنم با مفهوم نوجوانی همواره قسمی بدبینی عجینه. یعنی نوجوان و نمیدونم همین گروه سنی که ما اومن از اون گروه سنی به ما نوجوان یاد میکنیم، تو ایماجی که نسبت بهش وجود داره و باهاش عجین شده یک ایماج بدبینانه است و بدگمانانه است. چرا؟ این به نظرم گام اول خوبیه برای اینکه شروع کنیم به این مفهوم فکر کنیم. به نظر میاد که بچه یا کودک با ورود به برهه نوجوانی که احتمالاً از 11 تا 12 سالگی شروع میشه، اگه بخوایم تو همون گروه بندی سنیه رو بهش وفادار باشیم، و تا 18 سالگی ادامه پیدا میکنه که خب اون نقطه آخرش میشه دانشگاه یا در واقع همون کنکور به مثابه یک مناسک تشرف که من باید راجعش حتما صحبت کنم، چون یکی از معرفه های و مؤلفه های برسازنده تجربه نوجوانی مناسک تشرفی است به نام کنکور دیگه، به مثابه شبح سنگینی که زندگیش در کل بازه نوجوانی روی سر و کله بچه های ما یا هم نوجوان ها سنگینی میکنه. اینو من بعدا بهش برمیگردم، چون به غایت این مهمه و حجم بالای از تجارب رو این تجربه عرضم به حضورش رو تجربه حدی نوجوانی، حد پایانی نوجوانی، از 11 تا 12 سال شاید ما توی نقطه آغاز نوجوانی مشکل داشته باشیم از لحاظ تعیین بندی، تعیین گروه بندی های سنی، بگیم 10 سال 11 سال 12 سال یه ذره سرش هنوز هم دعواست دیگه. واقعا اون تحولات مثلا اگه از منظر مغز پژوهش نگاه بکنیم، اون تحولات مغز واقعا از کی شروع میشه؟ ما اون رو میتونیم بگیریم نوجوانی. ولی به نظر میاد اگه تو شروعش مشکل داریم، خیلی نمیدونیم نقطه آغازش کجاست، ولی تقریبا میدونیم نقطه پایانش کجاست، چون تو نقطه پایانه یه گسست اینا به هم اتفاق میفته که در جامعه مثل جامعه ما خب همون پایان تحصیلات متوسطه و برهه اگزیستانسیال و وجودیه و معنابخش کنکور دیگه، به مثابه همون مناسک تشرفی که خدمتتون عرض کردم. حالا در ادامه من به این قضیه باز خواهم گشت، اما داشتم میگفتم که به هر حال این گروه بندی سنی نوجوانی رو از هر مقطعی که بگیریم به نظر میاد که این بدگمانیه همچنان بهاش عجین هست. یعنی چی بدگمانیه؟ ظاهراً تصور عام، همون ایماج رایجی که کامن سنس از نوجوانی داره اینه که آقا نوجوانی برهه‌ای که با خطر و آسیب و انحراف همواره و از بیخ و بن عجینه. بچه‌هایی که تو این سنن یه جورایی در معرض خطره، یه جورایی در معرض آسیبن، یه جورایی در معرض انحرافن، یعنی هر آینه رشته امور میتونه دستشون در بره. و عرضم به حضور شما که چون به یک معنای نوجوانی خروج از یا پایان عصر معصومیت کودکیه، تصوری هم که من از کودکی داری باز اون ایماج اجتماعی اینه دیگه، کودک معصومی که حالا کاری هم بکنه حالا بچه است دیگه کرده، ولی دوره نوجوانی دیگه نه اون معصومیت کودکی رو داره عرضم به حضور شما و نه اونقدرها به مسابقه یک برهه مستقلی که خود فرد مسئولیت امورش رو بر عهده داره فهمیده میشه، برای یه برهه‌ای که به واسطه لغزندگیش، به واسطه شکنندگیش، به واسطه گذرا بودنش، به واسطه که هنوز اونجا بچه تکلیفش به خودش روشن نیست و واجد جو سیالیته، در معرض انواع و اقسام آسیب هاست و خطر هاست و انحراف هاست، مسابقه یک برهه عرضم به حضور شما بدبینانه بهش همچنان نگریسته میشه. نه؟ یا اگر بخوام به زبان جامعه شناسانه باز سخن بگم، نوجوانی انگار تو تصور باز تو ایماج کامن سنس ایرانی خیلی از جنس اینه که احتمال هویت‌یابی بد توش وجود داره. میتونم اسمش رو بذارم هویت‌یابی بد، چون باز در ادامه باید ببینیم که و اندکی بحث بکنم که برهه نوجوانی رو به چه معنا باید برهه هویت‌یابی فهمید. اما از اون بیشتر به نظر میاد که خود خانواده، جامعه، نظام‌های آموزشی و ایدئولوژیک همه سرمایه‌گذاری تبلیغاتی و آموزشی و ایدئولوژیکی که دارن اینه که این برهه احتمال هویت‌یابی بد توش بسیار زیاده. یعنی جایی که بچه دست بره با یه جور تربیت بد، نمیدونم دوست بد، عرضم به حضور شما آموزش بد، گروه های مرجع بد، کاملا تبدیل بشه به اون چیزی که نباید تبدیل بشه. اصلا خود این حالا مفصل و فقط میشه در جور همین یه موضوع فکر کرد که شما یه برهه‌ای در زندگی رو مثل برهه نوجوانی رو هی از منظر پاتولوژیک بهش نگاه بکنید، از منظر آسیب شناختی، یعنی هی یه مفروضی داره دیگه، مفروضی اینه که آقا این برهه، برهه‌ای که توش پر آسیبه یا دست کم برهه آسیب پذیریه و اگه شما میخواد بهش رو بکنید بیشتر از اینکه از منظر قابلیت‌هاش، امکان‌هاش، قدرت‌هاش و قواش بخواید تحلیلش بکنید، درجوش حرف بزنید، هی باید از منظر خطرهایی که داره و آسیب‌هایی که داره، اون همون هویت یابی بدی که هست بهش نظر بود. و این خب به چی دامن میزنه؟ میتونید حدس بزنید چنین مفروضی فهم نوجوانی به مثابه برهه خطرخیز هویت یابی بد به چی دامن میزنه؟ صد البته که به تشدید مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی و نه آمرانه که هی در واقع مجموعی از نهادها و گفتارها و مرجعیت‌ها و اتوریته‌ها میخوان حبسش کنن، میخوان خفش کنن تا راه راست رو یا راه درست رو مثلا بهش نشون بدن. درسته؟ بنابراین خیلی مهمه این نکته که به چه معنا و تا کجا ما نوجوانی رو بر وفق همین ایماج رایج و ایماج هژمونیکه، هژمونیک یعنی مسلط، چون ایماج های دیگه هم وجود داره، اصلا خود این جمع برای این تشکیل شده که خب به نوجوانی به مثابه برهه آسیب و خطر رو نمیفلن اینا نمیکنه، یعنی گفتارهای دیگری هم هست، حواسم جمع این قصه هستش، اما فکر میکنم این ایماجی که داشتم باهاش راجع به شما صحبت میکردم ایماج هژمونیک مسلط غالبه که نهادهای ما از مدرسه تا خانواده تا رسانه ها تا دم و دستگاه های ایدئولوژیک دولت همشون بر وفق این و بر دوش این مفروض بنیادین استوار شدن. پس این به نظرم میرسه که نکته تعیین کننده که باید حواستون باشه. اولین چیزی که من به نظرم میرسه هر شکلی از فکر کردن به نوجوانی باید در همون گام اول مرزش رو باهاش تعیین بکنه و ازش فاصله بگیره همین ایماج اجتماعی که رجوعش حرف زدم، فهم نوجوانی به مسابه بر وفق آسیب پذیری هاش و مخاطراتش. این به این معنی نیستش که و منم اونقدر ساده انگار نیستم که فکر کنم که نه خیلی برهه نوجوانی مثلا خیلی برهه گوگولیه یا نه خیلی ردیفه، خیلی اوکیه، بچه ها این برهه آسیب نمیبینن، دهنشون سرویس نمیشه، فلان فلان فلان، نه همین اتفاق میفته، همین ما میدونیم. ولی مسئله بر سر اینه که اگه شما از اون گام اول اون عینک سر چشتون باشه، مواجهتون با این تجربه، با این برهه در واقع زندگی آدمهایی که احتمالاً آدمهای دور و برتونن، عزیزانتونن، نزدیکانتونن، فرزندتونن، شاگردتونن، چه میدونم هر کسی شبیه، اساسا متفاوت خواهد بود. خود به خود این نگاه آسیب شناختی مولد نگاه انضباطی و عامرانه خواهد بود و به آسیب‌هاش شما بهتر از من واقفید. این نکته اول. نکته دوم، تایمم تموم شد که
نه هنوز فرصت داشت،
گفتم من نمیتونم مختصر حرف بزنم دیگه، بکشید من رو پایین دیگه، هر موقع تموم شد شو بندست پایین پس
خواهش میکنم بفهمم.
خب بذارید سعی کنم گازشو بگیرم. خب یه نکته دیگه، یه گام دیگه، دوباره بپرسیم نوجوانی چیه. خب به نظر میاد جور برهه گذار عموما تو تعاریف، جالبه، تو تعاریفی که از جامعه شناسی هم وجود داره، حتی در روان کتاب‌های تکست بوک‌های روانشناسی و جامعه شناسی، من یه شخمی این مدت زدم که ببینم اینا مثلا برهه ادولسنس رو چجوری دارن تعریف میکنن. خیلی جالبه، در اغلب تعریف ها اینه ترانزیشنال پیریود، برهه گذار. این یعنی چی؟ این هم خیلی مهمه، به همون اندازه اون ایماج قبلیه که داشتم راجعش با شما صحبت کنم، این قصه هم، این تصور هم مهمه. برهه گذار یعنی چی؟ خب برهه‌ای که یه جور حد وسط کودکیه و حالا بزرگسالیه، خود این میدونین خیلی وقت باعث این شده که خود این بره چون گزاره، چون پله، چون میانجیه، چون واسطه هستش، به خودی خود هیچ اهمیتی نداره. فقط تا جایی مهمه که قرار نقش گذرنده رو ایفا بکنه، گذرندگی از کودکی به مثلا فرض بفرمایید که بزرگسالی. انگار که یه میانجی ناپدید شونده است و به این معنا استقلال موضوعی نداره. خود این هم حالا تو جامعه شناسی هم ما زیاد بحث میکنیم، چون تو جامعه شناسی اصلا این مفهوم در حال گذار خیلی مفهوم رایجیه. راجع به جامعه ایران هم مثلا شنیدید دیگه، جامعه ایران جامعه در حال گذار، مثلا از سنت به مدرنیته، مثلا از فلان به فلان، از این حرفا زیاده دیگه. اونجا ما زیاد بحث میکنیم و از این میپرسیم که اگر شما یه مفهومی رو، یه پدیده رو به مثابه امر گذرنده، به مثابه میانجی ناپدید شونده فرض بگیرید، اون موقع عملا استقلال موضوعیش رو ازش گرفتید. انگار برای مطالعه نوجوانی باید بگویم که خب کودکی نیست و بزرگسالی نیست. این که چی هست خیلی برای ما انگار آشکار نیست. این وسط در یک حالت معلق و بلا تکلیفی آویزونه و نمیدونیم باید باش چی کار بکنیم. فقط میدونیم خب نوجوانی همونی که کودکی نیست و همونی هم هست که جوانی یا بزرگسالی یا بلوغ یا هر چیز شبیه به این نیست. بنابراین گام دیگری که به نظر من باید برداشت برای تبدیل نوجوانی به یک موضوع، به یک ابژه مستقل فکر کردن، اینه که وارد این قصه نشین، وارد قصه گذراییش نشین. نه اینکه گذرا نیست، همه چیز، همه برهای زندگی گذراست. حالا ما یه رویکردی داریم، من میخواستم امروز راجعش صحبت کنم، مجال نخواهم داشت، فقط همین اندازه بگم و بگذرم که نظریه در واقع لایف کورس، ما این نظریه هایی داریم تو جامعه شناسی به لایف کورس، در واقع نظریه هایی که میشه ترجمهش کرد مسیر زندگی، یعنی تا این تحلیل جامعه شناختی خود زندگی رو در تمامیتش به مسابه مسیر یا مسیرها تحلیل میکنن. و خب معلومه که مسیر زندگی من با مسیر زندگی شما متفاوته، درسته؟ ولی هر مسیر هم و هر یک زندگی هم میتونه در مسیرهای متفاوتی بره و هر مسیر هم برهه‌بندی‌های خاص خودشو داره. نوجوانی هم برهه‌ای است در لایف کورس همه ما. لایف کورس مثل بقیه لایف کورس‌ها که می‌گذرن تموم میشه، ما از یه برهه وارد برهه دیگه میشیم، نوجوانی هم همینه. ولی این چیزی از استقلال موضوعیش کم نمی‌کنه. دیگه اینجا بذارید این بحث رو یه قدم بیام جلوتر، یه موضوع دیگه به شما بگم. یه میان پرده تو چرا به جوانی تونستیم فکر کنیم؟ چرا جوانی امروز؟ خب مسئله است. فرق نوجوانی و جوانی چیه؟ همین این نوعشه فقط. امروز شما وزارت جوانان دارید، شما جامعه شناسی جوانان دارید، نمیدونم کلی برنامه تو هم صدا و سیما مثلا راجع به جوانان و دین، نمیدونم فلان جوانان و فلان اینها دارید. نه، به نظر میاد که ما در حوزه جوانی با یک جور اشباه که نه، ولی باز با یک جور تورم دیسکورسیو مواجهیم. این مجموعه از گفتارها هی دارن راجع به جوانی حرف میزنن. خب از خودتون نپرسیدید، من که پرسیدم که خب چیه این قصه؟ چرا ما به جوانی تونستیم ظاهرا فکر کنیم، ظاهرا تونستیم به یه برهه مستقل زندگی روش زوم کنیم، روش سوار شیم، کلی هم سرش نهاد و تشکل و گفتار و فلان اینها و بودجه و اینا، رشته دانشگاهی و غیره و غیره سرش ساخته بشه، ولی چرا با نوجوانی نه؟ چی میتونه اینو توضیح بده؟ خیلی چیزها، من فقط یکیشو میتونم بگم الان، فقط یکیشو و نه لزوما مهمترینشو، و اونم اینه که انگار جوانی، برهه جوانی و جوانی کردن در ذهن ما تجربه‌ای که با یه سری رویدادهای یا تجربه‌های یا نقاط عطف خیلی متعین عجینه. یعنی ما به جوانی فکر می‌کنیم، خود به خود به اون رویدادها، به اون تجربه‌ها، به اون نقاط عطف هم فکر می‌کنیم. یعنی چی؟ نوجوانی، جوانی دیگه مفهوم انتزاعی برامون نیست. اگه کسی بگه جوانی، مثلا سرمون نمیخوایم بگیم خب جوانی یعنی چی؟ یعنی جوانی یعنی کی؟ مثلا دانشگاه، مثلا کار یا اشتغال یا ازدواج یا هر چیزی شبیه به این، درسته؟ بنابراین جوانی به این معنا واجد، یعنی یه سری ابژه داره، یه سری موضوع داره، یه سری مؤلفه بهش وصله، همون رویدادها و تجربه که از مجرای اون شما میتونید به جوانی فکر کنید. به این معنا جوانی مفهوم متعینه، خیلی ملموسه و خیلی مشخصه. خب جوان باید ازدواج کنه، جوان باید دنبال کار باشه، جوان باید بره دانشگاه، فلان فلان فلان. حالا دوباره برگردید، نوجوانی به چی؟ انگار نتونستیم که، نه اینکه نداره ها، نه اینکه نوجوانی ابژه‌ای ندارد یا موضوعی ندارد یا تجربه‌ای ندارد، ولی انگار خیلی تو ذهن ما هنوز شکل نگرفته که، و به این سوال انگار پاسخ ندادیم که خب نوجوانی رو چی تعریف کنیم. به تعبیر دیگه اگه برگردم به نظریه لایف کورس، نظریه مسیر زندگی، یک آدم تو مسیر زندگی خودش تا جایی که درون برهه نوجوانی با چه نقاط عطفی سر کار داره، یعنی چه تجربه هایی، چه ایونت هایی، چه رویداد هایی معرف این تجربه خاص و تکین به نام تجربه نوجوانی. من الان فقط مجال پیدا میکنم که چیتوار چند تا نکته رو با شما در میون بذارم که به نظر میاد هر کدوم از اینها مستحق اینن و درخور اینن که به حوزه های پژوهشی مستقل تبدیل شن، چون هر یک از اینا که میخوام بگم به نظرم میرسه تا حدی تجربه در گام اول انتزاعی ما از نوجوانی رو متعین‌تر و مشخص‌تر میکنن. بنابراین دوباره دارم به پرسش اول برمیگردم، نوجوانی چیه؟ یا نوجوانی با چه مؤلفه هایی، با چه ایونت هایی، با چه تجربه هایی، با چه ابژه هایی تعریف میشه؟ پنده رو بذار روش. اولیش نوجوانی به مثابه برهه تقابل دو نیرو، این خیلی برای من مهمه و همون چیزی که به نظرم میتونه توضیح بده تجربه نوجوانانه ساختن جهان. یعنی چی تقابل دو تا نیرو؟ من میخوام که از یه مفهوم، در واقع دو تا مفهوم فلسفی استفاده کنم، ولی فلسفیش نمیخوام بکنم. دو تا نیرو چی هم؟ من اسم یکی رو میذارم نیروی دیگر آینی و اسم یکی رو میذارم نیروی خود آینی. برهه نوجوانی، همون گروه سنی که یه ذره گفتیم دیگه، اولش خیلی متعین و مشخص نیست ولی تهش مشخصه، یعنی حد آغازینش سیاله ولی حد پایانش تا حد زیادی متسلبه، در واقع برهه تقابل این دوتا نیرو هم، نیروی دیگر آینی و نیروی خود آینی. یعنی چی؟ ما به چی میگیم دیگر آینی؟ حالا بازش تو و معناش تو فلسفه ول کنی، تا حدی از خود عنوانش هم برمیاد دیگه، نه؟ دیگر آینی یعنی به مساوی نیرو، به مساوی یک میل، یعنی اینکه دیگری، یک اتوریته دست ما رو بگیره و راهبری کنه، به ما بگه درست چیه، به ما بگه غلط چیه، به ما بگه چیکار بکن، به ما چیکار نکن، نه؟ حد و مرز و همه چیزها رو تعریف بکنه. به این معنا نوجوانی هنوز ادامه کودکیه و اینکه مراجع دیگر آیین هنوز دست از سر ما بر نداشتن، بابا و مامان و معلم و ناظم و چه میدونم همه ی اتوریته هایی که میخوان تعریف بکنن که من کیستم یا من چه کسی باید باشم. به یک معنی حتی در برهه نوجوانی این ماشین های دیگر آیین خیلی فعالتر هم میشن، برای اینکه دیگه از اینجا به بعد باید بچه خودش رو تعریف کنه دیگه، باید راهش رو پیدا بکنه، باید تعیین تکلیف کنه با خودش چیکار میخواد بکنه، چیکار نمیخواد بکنه. پس یه نیرویی که به شدت داره در برهه نوجوانی کار میکنه همین اتوریته های دیگر آینه. حالا اسمش یه ذره عجق و عجقه ها، ولی معناش خیلی ساده است دیگه، نه؟ هم بکن نکن ها، همون گفتارهایی که برای ما بکن نکن میکنه. اما این همه یه قصه که نیست که، همه یه قصه از اونجای شروع میشه یا قصه از اونجای به تنش کشیده میشه که در برهه نوجوانی برهه دیولوبمنت، یه جور شکوفایی و شکوفندگی نرم نرمک قوه خدایینی ما هم هست، یعنی همون که بچه میخواد مستقل شه، نه؟ به نظر میاد برهه نوجوانی برهه ستیز این دوتا نیروه، نیرویی که همچنان میخواد شما رو وابسته نگه داره. خب نهاداش هم معلومه، مدرسه است، خانواده است، جامعه است، فلان فلان، و یه نیروی دیگه، یه نیروی دیگه که با برهه، نه که کودک مثلا نداره اینو، این که شوخیه، بچه از اولش هم میخواد که راه خودشو بره، کار خودشو بکنه، حالا با لجاجت، با شیطنت، با هر چیزی. ولی به نظر میاد با برهه نوجوانی رفته رفته این میل به خداینی یا استقلال یا خود ایستایی یا خود مختاری یا روی پای خود ایستادن، هر چیزی که اسمشه، به نظر میاد این قوه گام خیلی تعیین کننده ای برمی‌داره. بنابراین شما میتونید متوجه بشید که تا چه پای برهه نوجوانی به این معنا برهه تنشه، برهه دعواست، برهه جنگ این دوتا نیروه، نیروهای وابسته ساز و نیروهای استقلال طلبی که توی نوجوانی و توی تجربه نوجوانی عرضم به حضور شما که دارن فعالیت میکنن. به تعبیر دیگه برهه نوجوانی برهه تشدید بازی قدرت و مقاومت، به زبان دیگری اگر بخوام بگم، حالا اینجا زبانم بیشتر زبان فوکویی میشه، فوکو هم یک کچل فیلسوفی بود، خیلی مهم نیست، ولی بازی قدرت و مقاومت. و میشه توضیح داد که چرا این بازی تو بکش من بکش توی این برهه اینقدر حاد میشه و اینقدر تشدید میشه. سوال که نداری، چون سوال ندارم من ادامه بدم.
چرا؟ یه چند سوال هست، ولی خب دو دقیقه میتونم.
دو دقیقه خب بزن ببینیم خودمشو بگم. خب نمیتونم واقعا هیچ کدومشو بگم.
من سوالا رو میپرسم، اگر زمان باقی مون شما میتونید ادامه بدید.
نه تقصیر منه، تقصیر منه که نتونستم مدیریت
کنم. زمان پرسش و پاسخ رو هم بدیم به شما و شما صحبت
کنید. آره حالا پرسشاتون رو چیز کنید، من مکتوب جواب میدم. حالا برخوا من واقعا با دوست بخوام، چون داستان اینه که من باید مدیریت میکردم زمانم رو، ولی ظاهرا این استعدادی که ندارم. حالا از این قصه بگذاریم، یکی دو تا نکته دیگه بگم و دیگه تمامش کنیم. حالا در ادامه همین بحث، در ادامه این بحث که میخواد نوجوانی رو به مثابه برهه تشدید بازی قدرت و مقاومت بفهمه، به نظر میاد که یه مقداری حرفی که خیلی در اون مختصات ایران این سالها معنا داره و اون اینه که خب نوجوانی به این معنا برهه‌ایه که من اسمش رو میذارم برهه هجوم نهادها، یعنی نهادها جوری هجوم میارن تو این برهه و حمله میکنن به سوبژکتیویته، به شخصیت، البته سوبژکتیویته که شخصیتی که در شرف ساخته شدنه، در شرف هویت یابیه. یعنی از یه طرف برهه‌ای که خیلی برهه خفه کننده ایه. نه ما عموما برهه نوجوانیمون رو به مثابه برهه‌ای که داشتیم خفه میشدیم تجربه کردیم دیگه. این خفه شدن یعنی چی؟ یعنی نهادهایی که دارن هجوم میارن دقیقاً برای تقویت کردن، برای بهنجار ساختن، برای اون هویت رو عامرانه منتقل کردن. اما یه چیزی باید حواسمون باشه و اون این که ما با زوال نهادهای اجتماعی در ایران مواجهیم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی از یه طرف شما بگو خانواده، شما بگو مدرسه، شما بگو رسانه، شما بگو بازار، هر نهادی که به نوعی داره ایماژهای خودش رو، ارزشهای خودش رو، هنجارهای خودش رو برای تعریف نوجوان خوب یا اصلا آدم خوب یا آدم موفق یا هر چیزی شبیه به این پمپاژ میکنه یا داره منتقل میکنه، همه اینا. ولی همه این نهادها در این حال نهادهای زوال یافته ایه. یعنی چی؟ یعنی نه حرفشون برو داره، نه دیگه اونقدرها واجد مشروعیتن. حتی تو ذهن خود بچه ها، تو ذهن خود بچه ها حرف بابا و مامان یا آقا معلم یا خانم ناظم یا همه اینها واجد یه بحران مشروعیته. حالا من اینو به زبانهای بسیار میتونم بگم، ولی اجالتا رایشترین و احتمالا دسترس پذیر ترین زبان همینه که بگم بحران مشروعیت. این خیلی نکته تعیین کننده ایه. به یه زبان دیگه هم بذارید بگم، ما تو وضعیت اجتماعی هستیم که البته به تأثیراتش به برهه نوجوانی محدود نمیشه، ولی روی برهه نوجوانی هم مشخصا برش مؤثره، که من با قرض گرفتن از مفاهیم یه بابایی به نام گرامشی اسمشو میذارم بحران ارگانیک و آنومیک. یعنی چی؟ منظور گرامشی از بحران ارگانیک چی بود؟ خیلی ساده گفت نظم کهن فرو ریخته ولی نظم جدیدی هم هنوز شکل نگرفته. یعنی دقیقا یک وضعیت فروریزی همه اون نهادهای قدیمی که یه سری ارزش‌ها و باورهای چیزی داشتن که اونا هم ریخته، یا داره میریزه یا دیوارش دیگه شله، یه دستگیه تلنگر بزنی ممکنه که رو سر خودش رو سر شما فرو بریزه، ولی از اون طرف نظم جدیدی هم هنوز ساخته نشده. یعنی ما در یک وضعیت جامعه گسیخته، جامعه یه جورایی در تعلیق، به چیزایی که قبلا باور داشت و دیگه باور نداره، یا دیگه اونقدرها باور نداره، یا شروع کرده بهشون شک کردن، ولی چیزی هم هنوز چیز سفت و سختی که بتونه بهش بچسبه و بتونه تعریفش کنه شکل نگرفته. این بحران ارگانیک دقیقا وضعیتیه که روی برهه نوجوانی هم تأثیر مستقیم میذاره. بچه هایی که سرگردانن، نمیدونن این ور رو بگیرن یا اون ور رو بگیرن، کجا باید برن؟ چرا؟ چون نهادها به شکل پارادوکسیکالی از این طرف فشارشون خیلی زیاده، بچه ها دارن له میکنن، و از این طرف چیزی که دارن به خورده بچه ها میدن یا آیندهی که دارن ترسیم میکنن یا هر چیزی شبیه این، دیگه دل کسی رو نمیبره، خیلی مشکوکه، کسی بهش باور نداره، دستش میندازن، دارن با شوخی میکنن، مسخرش میکنن، هزار و یک کار دیگه باش میکنن. و این چی میسازه؟ یک جور تجربه سرگردانی میسازه که فکر میکنم در بین نوجوانای امروز ایران خیلی رایجه. این دقیقا به چی برمیگرده؟ به اینکه دیگه چراغهای راهنما به پت افتادن، چراغهای راهنمایی که حالا نهادها یا گروههای مرجع که من وقت نمیکنم اینجوری صحبت کنم، اینها دیگه فاقد اون مشروعیتن، حرفشون نه برو داره نه کشش داره نه هر چیزی. و این به چی دامن میزنه؟ تو بحران‌های، تو وضعیت بحران‌های ارگانیک اتفاقا یه جور چیز دامن زده میشه، یه جور کلبی مسلکی. کلبی مسلکی یعنی چی؟ یعنی این که همه چیز رو بتونی دست بندازی، با همه چیز بتونی شوخی کنی، و در این حال، و خوب حالا من اینو از موزه نوستالژیک نمیگم ها، اینو حواستون باشه، من نگران نظم قدیم نیستم، تو میگم خیلی خوب که ریخت، به هر حال ریختنی بود، ریخت دیگه، چیزی نگرانش نیستم، فقط دارم توصیف میکنم. و این روحیه که الان واقعا تو بچه ها رایجه و خیلی بامزه است، یه جاهایی اینه که از وقت پیش خودتون فکر میکنم این انگار بهش هیچی باور ندارن، انگار هیچ جایی وای نستادن، انگار این انگارم مهمه، چون بعدا میشود نشون داد که اتفاقا چه چیزهایی ممکنه باورم داشته باشن، اتفاقا چه چیزهایی ممکنه جایگزین و نظم کهن شده باشه تو بین خیلی از بچه ها. ولی به نظر میاد این روحیه با همه چی شوخی کن، هیچ چیز اونقدر جدی نیست، همه چیز میشه دست انداخت، با همه چیز میشه بازی کرد، این خودش دقیقا از این در میاد که از محصول این جامعه‌ای که گرفتار بحران ارگانیک و بحران آنومیکه، به این معنی که خدمتون توضیح دادم. این دیگه نکته آخر، من 4-5 موضوع دیگه که میخواستم با شما صحبت کنم میگذرم. نکته آخر پلاستیسیته دوره نوجوان، نه تمام شد، آره. این نکته آخره میخوام بگم که این مفهوم پلاستیسیته، خب مفهوم یه بازی بابای دیگه است به نام، این بابا نیست، مامانه، کاترین مالابو یه مفهومی ساخته به نام پلاستیسیته. پلاستیسیته یعنی یه جور خصلت شکل پذیری و در این حال شکل دهی. کاتری مالابو خب هم از یه طرف پاش توی فلسفه است، از یه طرف پاش توی مغز پژوهیه، و اتفاقا پلاستیسیته رو قابلیت مغز میدونه و در این حال قابلیت شخصیت ما یا سوبژکتیویته ما که هم شکل پذیر و هم شکل دهنده است. من میخواستم ولی خب کامیاب نشدم که نهایتا به این برسم که بگم ما باید نوجوانی رو به مثابه یک برهه پلاستیک بفهمیم، نوجوانی به مثابه یک برهه پلاستیسیته که هم واجد انعطاف پذیری های مشخص خاص خودشه که بهش امکاناتی میده، بهش قدرت هایی میده، همین در واقع چیزی که ازش نام بردم دقایق پیش به مثابه برهه تشکیل که در همه باورهای نظم کهن، یکی از قابلیت های اتفاقا پلاستیک خود برهه نوجوانیه که دیگه چیز نداره، یعنی زمینش انگار صافه و به این معنا خیلی وقتا میتونه مهیای ساختن باورهای دیگه ای باشه، جهان دیگه ای باشه به شکل فعالانی. به هر حال به نظر میاد که تو برهه نوجوانیه که مسئله برساخت خود، construction of the self، داره جدی میشه و ما داریم واجدی یه سلف میشیم، سلفی که محصول همون نکته اوله، یعنی چی؟ بازی قدرت و مقاومت، پس زدن قدرت هایی که میخوان شما رو تعریف کنن و مقاومت های خلاقانی که حالا خود نوجوان میخواد به شکل اکتیوی خودش رو تعریف بکنه. این وسط این یه طیفه دیگه، طیفیه که میتونه انواعی از شخصیت های ارزم به حضور شما که نوجوانان رو بسازه. بنابراین ما با یک سلف نوجوانانه پلاستیک سر کار داریم که مدام داره از مجرای این تجارب، از مجرای این کشمکش ها خودش رو تعریف و باز تعریف میکنه. بیا بخشید.